الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره معادن بود. دو روایت معتبر داشتیم که ان المعادن من الانفال وللامام. این دو روایت، یکیش مطلق بود و دیگری شبهه‌ای درش بود در اطلاقش و احتمال قید، ولی با قرائنی و بیاناتی که عرض کردیم استظهار شد همون اطلاق. نتیجتاً ینتج که کل معادن سوا ان کان فی ارض الامام او فی غیره من الاملاک الخاصه ملک للامام. در این رابطه شبهاتی مرحوم صاحب جواهر داشت در بحث احیاء موات، اینا رو یک یک به عرض رسوندیم. و بعد هم اشکال عمده که جمع اینها با اخبار خمس، که ان فیها الخمس چگونه می شود. با تقریبی که شد از این نظر که وجوب اخراج خمس به عهده مالکه و اگر این ملک برای امام باشد وجوبش بر غیر معنا نداره، و از این جهت که همیشه خمس تعلق میگیرد بعد فرض المالکیه، و اگر اینجا ملک برای شخص نیست چگونه خمس یتعلق به، این مشکل پیش می آمد. در مقام جمع و جواب این اشکال و حل این معضله بیانات سگانه ای بود که به عرض رسوندیم، و عمدش بیان اخیره که بر اساس احیا کسی که معدنی رو که استخراج میکنه یسیر و ملکن له بل احیا، اون وقت یجب و فیه الخمس، منافات نداره که مالکیت اولش لل امام باش. و یظهر الثمره در این که این اعطاء مالکیت بالاحیا من جانب الامام و لهو تصرف در این اجازه و در این تملیک، به عبارت دیگر در طول زمان یه جاهایی نه، اگر مثلا در زمان بسطیت و قدرت نه، بنا بگذارن بر این که نه دیگه احیا موجب مالکیت نیست، این شدنیست. چند بحث از این جهات تمام. یبقا یک جهت دیگر. بله، هب این که قبول کردیم در معادنی که در ملک امام یا اراضی موات چنین و چنان، معادنش هم ملکن للامام، اما معادنی که در زمین‌های مال ملک اشخاص خاصه پیدا می‌شود، ملکون برای زید این زمین، حالا از پدرش ارث رسیده، از کسی خریده، یدن به ید هر چه بوده به دستش رسیده، یا حالا خودش احیا کرده الان شده مالک، بالاخره الان من احیا ارضاً میتتاً فهی له. این ملکیت فرض کنیم روایتین گذشته اطلاق داره، اونا میگفت لل امام، ولی یعارضو به ادله مالکیت این شخص، من احیا ارضاً میتتاً فهی له، میگه این زمین مال اینه. این زمینم که مال این شد اختصاص به کف زمین نداره. مالکیت هر زمینی یک سلسله ملکیت‌های تبعی دارد: عمق زمین، فضای زمین، تابع ملکیت این زمینه. لذا در شرایع در همون باب، حالا قطع نظر از بحث معادن، تعبیر میکند: لو احیا ارزن فظهر فیها معدنون ملکه تبعا لها لانها من اجزائها. مالک معدنم میشه به تبع زمین، برای که زمین رو مالک شده و این معدنم جز اون از این زمین. در جواهرم به دنبالش میفرماید: بلا خلاف اجده فیه کما عن المبسوط و السرائر، بل قیل ان نظاهرهما نفی الخلاف بین المسلمین. که کسی که زمینی رو مالک شد، معدنش رو هم که توی اون زمینه، جزء من الارض و مالک میشه. در عبارت متن تحریر هم ظاهرا اتکالشون بر همین مطلبه. تعبیرشون این است: المعادن التي لم تكن لمالک خاص تبعا للارض او بالاحیاء. استثناء کرده از معادن، معادنی که مال مالک خاصه، خود معدن رو فرض کرده، معادن التي لم تكن لمالک خاص، نمیگه معادن التي لم تكن في ملك مالک خاص، لم تكن به چی؟ تبعا للارض او بالاحیاء. از این عبارت هم استفاده می شود اتکال ایشون در مالکیت این معدن بر تبعیت. چرا؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا احیا، حالا اگر نمیمونه، حالا اونایی که مونده است یه روزی هم حضرت بیاد بگه نه دیگه احیا مملک نیست، یا بستید یک حکومت شرعی شیعی بگه نه کسی اجازه نداره خود به خود بره احیا کنه، باید بیاد قبلا موافقت اصولی بگیره. خیلی خوب، اون وقت یه از هر و ثمره تو اینجا اونده اینجاست. خود معدن رو احیا کنه میشه، میشه مالک. تا اون وقت نبود، حالا شد، حالا شد به احیا ماله او که منافات داد. در هر حال حالا صحبت در اینجاست. در زمینی که مالک می شود شخصی، حالا بالارث یا بالاحیا یا به هر جهت دیگر، اونی که داریم من احیا ارزن میتتن فیله، اما زمینش، اون چی که در اعماقشه، اینها هم مالک میشه یا نه، دلیل خاص لفظی نداریم. از این عبارات، خود عبارت شرایع و صاحب جواهر و عبارت متن و امثال اینا هم همه رفتن پیداست رو عنوان تبعیت، یعنی دلیل اضافه‌ای در این مطالب نداریم. هیچ کدوم متعرض دلیل خاص لفظی نشدن. لفظی نداریم درباره اعماق زمین، که اگر یک حکمی سطح زمین داره آیا اعماقش هم همون حکمو داره یا نداره، لفظی نداریم. گرچه گاهی اوقات پیش میکشم جمله ای رو که حالا معروفه در مورد کعبه، اونم الکعبه تو من تخوم الارض الى انان السما قبلتون. اولا من تخوم الارض آیا معناش قعر زمینه یا نه همون کف زمین؟ لغت معنا میکنه از کف زمین، سطح زمین. حالا الى انان السما. سانن قبلتون، جعل قبله حکم خاصی برای خودشه. لا یدل بر این که اعماق زمین جزء ملکیت کف زمین باشد، اون در جای خودش، اونم تازه حالا راجع به کعبه. جای دیگری همچین بحثی درباره اعماق زمین نداریم. اون چی که هست استظهار عقلایی، بنای عقلا در ملکیت ها قطع نظر از اسلام، قطع نظر از مسلمین، در ملل مختلف اینه که کسی که مالک یک زمین و سطح زمین شد، نه اختصاص به این سطح زمین ندارد، بلکه عمق این زمین هم مسلماً تا مقداریش تنها جزء این زمینه، شکی نیست. هیچ عرفی اجازه نمیده، در شهر هم همینطوره که حالا کسی یک زمینی داره، همسایش بیاد تو زمین خودش بره پایین، از اون زیر بره دو سه متر زیر زمین این یه سرداب درست کنه یا سالن درست کنه زیر زمین خونه همسایه. اینو هیچ عرفی در هیچ جایی اجازه رو نمیده. بله، حالا عرض بکن، این یه مسئله عقلاییه. طبعا بر اساس این بنای عقلا ظهور لفظه، وقتی میگه من احیا ارضاً میتتاً فهیله، با توجه به این بنای عقلا این معناش این نیست که یعنی فقط کفش همون یه سانت روی کفش فهیله، که نسبت به سایر اجزاش یه 20 سال پایین تر، 30 سال پایین تر، نیم متر پایین تر، یه متر پایین تر، بینه و بین الناس سوا یکسان باشه. نه، این اختصاص را، مالکیت را نسبت به اعماق این زمین هم فل جمله بنای عقلا برش هست. حالا عرض میکنیم ببینیم فل جمله یعنی چی. حالا بگذارید، حالا بگذارید عرض بکنم. بسیار خوب، درسته، کاملا کاملا. حالا داریم میگیم فل جمله من مالا اشکال فی، اینو ایلی که عرض کردید که قابل اشکال نیست. سرداب میتونه بکنه، حالا حالا اونم داریم میگیم فل جمله برای چی، میخواییم همینو بگیم. اما این مالکیت عقلایی که احیانا موجب این استظهار در لسان روایات هم می شود تا کجاست و تا چه قعریه، این مسئله تو ظاهر کلمات علما، فقها، متقدمین اینا اطلاق داره. بچ عمق زمین، عمق زمین یعنی تا هر جایی که باشی. چی داره؟ چه مالک منافاتی داره؟ چی داره؟ خلق باشه اونور. اونور یعنی زیر زمین؟ نه، اعماق زمین هیچ وقت مرکز کره رد نمیشه. اون خیلی راه میشه. بعد اون بعد میگیم کجا بعد خیلی خوب. حالا ببینیم ما داریم همینو باز میکنیم که اینا یه مقدار روشن بشه. ولی حالا پس اولا یک فل جمله در این که مالک عمق زمینم هست لا ینبغی الاشکال، نمیشه کسی دیگری تصرف کنه. اما این ظهورات مبنی بر بنای عقلاست. بنای عقلا تا چه حده؟ از طرفی میبینیم بنای عقلا نه، الان نسبت به خیلی از کارها در اعماق زمین نسبت به زمین کسی تصرف میکنن و مانش مانعی هم نیست، یا در فضا بالای زمین. مسلم از نظر علو یا علم هم اگه کسی بیاد دو تا پایه بزنه، چهار تا پایه بزنه، چهار طرف خونه کسی یه سقف بزنه روش، در ارتفاع 4 متری، 5 متری، 6 متری فضای رو بگیره، نه اینو بهش اجازه نمیده. عقلا اینو میگن تصرف در ملک اینه. حالا بنای امروزی به این شکل، حالا اگر این هم باشه حالا هم نمیدن، اما وقتی هواپیما از بالای سر خونه کسی رو عبور میکنه آیا باید از او اجازه بگیره؟ بالاخره تصرف چیه؟ تصرف در فضاست، نه تصرف در این به سطح زمین، ولی تصرف در این زمین در فضاش. ولی نه، عقلا مانع از این تصرف نیستن، کما این که اگر زیر خانه ها، خیابان، خانه ها با یک عمقی مترو زده میشه بنابر خریداری اون زمین ها و استجازه از صاحبان اون املاک نیست، اختصاصم به اینجا نداره، مترو حالا در ایران 10 سال یا 15 ساله فرض کن پیدا شده، در کشورهای خارجی 200 سال، یا در اعماق زمین اگو و فاضلاب عبور بدن از زیر خانه ها، ظاهرن عقلا مانعیتی ندارن، منتظر اجازه از این صاحبخونهای فوق نمیشن. دولت بکنه چه فرق میکنه؟ دولت اگر بیاد الان خونه شما رو بگیره بخواد خیابون بکنه خود خونه را، مانع میشید یا نه؟ خیلی خوب، نه بالاخره میرید سراغ پولش و معامله و خرید و فروش و این، اما نسبت به اونا نه. بگو یعنی فاضلا ترجمه است، بله برای شیر فهم شدنش ترجمه است. میبینیم این موارد عقلاییه، پس نمیشود گفت مطلقا تا اعماق زمین به قول معروف تا گاو و ماهی، حالا برای اینکه اشکال آقای شمس هم برطرف بشه، نه تا اون طرف زمین، تا اونجایی که مرکز گاو و ماهی است بنابر اون اسطوره ها، بگیم تا اعماق زمین ملک لمالک هذا الارض، یه محدوده ای داره، یه محدوده عقلایی و عرفی. حالا ببینیم، بله کاملا فرمایشتون درست، بالاخره یه محدوده ای در این موارد در اراضی شخصیه، عرفیه، احیا چنین و چنان هست، ولی این تا چه اندازه است؟ یه متراژ معینی دارد، چند متر از کف زمین بتونیم یه متر روش بذاریم بگیم تا این اندازش؟ ظاهراً یه معیار روشنی نداریم. یه چیزهایی هم نه تنها میگیم الان عقلاییست، از ادله و روایات هم بل استلزام میفهمیم که بله همچنینه. خب همونطوری که مثال زدن این مثال به جاییست، این که هر کسی تو خونش چا میزنه، آبی که تو اون چا جمع میشه آب محدوده زمین خودش که نیست، آبیست که در اون قعر زمین در زیر زمینهای اطراف جمعه، حالا از هر چهار طرف جمع بشه تو اینجا یا از طرف الوش، بالاخره جاهای دیگه از زیر زمینهای دیگه میاد تو اینجا جمع میشه. این از قدیم هم معمول بوده، از زمان پیغمبر و ائمه هم معمول بوده و هیچ کدوم منعی درش نبوده. که انه حیازت اون ماء تحت الارض خودش موجب ملکیت میشه برای این صاحب چا، و اون اندازه شمع که در اون قعر زمین در اون اطراف روی جمع شدن تو این چا اثر دارد، او رو هم که انه حیازت کرده که دیگری حق نداره در کنارش چایی بزنه که موجب کمبود اینجا بشه، که انه اونجا رو به صورت طبعی حیازت کرده اون میاه اطراف را. اگر موجب ضرره بر این باشه لایجوز، تا 500 متر تا 500 متر روایات داره، روایات داره ضرر به این همسایه‌ای که قبلا چا زده. بله نه، تقدم داره در حیازت. خود یکی از اسباب مملکه حیازته، او زودتر حیازت کرده. حیازت و کل شیء به حسبه، اگر با هم انجام داده باشد تقدمی نداشته باشن، حالا در خفا یا در ظهور، نه هر کدوم به اون اندازه که میتونن حیازت بکنن. بله قانون شارع گذاشته در اراضی صلبه تا 1000 متر، در اراضی رخوه تا 500 متر کسی حق نداره چا بزنه. این متراش، این ذراع مقداریش که در شهر معین شده. خب این نشون دهنده اینه، حالا کاری به اون مانعیتش و غیر ذالک نداریم، نشون دهنده اینه که این کسی که چاه میزنه آب از زیر خانه دیگری را جذب میکند، صاحب خونه همسایه نمیاد میگه با نمیتونه بهت بگه من راضی نیستم و باید حق منو بدی و باید چنین و چنان. پس شارع هم امضا کرده این مطلب رو، نه مالکیت زمین هست ولی آب موجود زیر این زمین که در قعر زمینه، نه این تابعیت نداره، ملک این صاحب کف نیست. پس فی الجمله میبینیم شرع هم مورد امضا قرار داده این، ولی مواردش متفاوته. حالا تا چه قدر و تا چه قعر؟ از طرفی هم مورد انتصاب هم فرق میکنه، یه تفاوت های عقلایین هست الان هم. یه وقت عبور هواپیماست از روی خانه یک طرف در داخل یک کشور، اینو مانعی براش نمیبینن، کسی نمیتونه بره جلوگیری کنه. یه وقت نه، هواپیما یک کشوری میخواد از فضای کشوری دیگر عبور کنه، اون نه فضاش بهش اجازه نمیدن مگر یه قراردادی داشته باشه، حالا به اصطلاح تبادل یا به هر شکل دیگری. ولی همینو حالا ماهواره‌ای که در سطح بسیار بالا عبور میکنه با کمال دشمنی ها و نقاری که بین ممالک هست، نمیتونن مانع بشن بگن قانونا حق نداره ماهواره‌ای رو بگذاره که از این سطح بالا رو کشور ما عبور میکنه. نه هم عبور میکنه، عکس برداری هم میکنه، اطلاعات هم میگیره، مانع هم نمیشن. باز میبینی عرفن تفاوت میکنه، اغلائیان تفاوت میکنه. بنابراین اینی که حالا در کلمات هست که انم من المسلم گرفتن که معادن در یک زمین ملک لمالک زمین، و یه وقتی هم عرض کردم خب اینه الان فتوای مرحوم امام در اینجا اینه که از اول مقید میکنه اذا لم تکن، در باب احیای موات هم همینطور و اوائل انقلاب هم خب روی این مسئله خیلی صحبت بود. بله، کسی نمیتواند برای همون معدنی که در عمق زمینه بره تصرف کنه تو خونه همسایه و بخواد اونجا چا بزنه. نه، او حق ممانعت داره، تو خونه من نیاید، تو ملک من نیاید. حالا خونه باشه یا یک زمین بزرگ باشه، یک زمین 100 هکتاری باشه، یه زمین 200 هکتاری باشه، ملک شخص خاصه، دیگری میخواد بره اونجا چا بزنه، چای آب بزنه، چای نفت بزنه، چنین و چنان، نه، حق نداره وارد زمین او بشه مگر ازش اجازه بگیره یا مقداری رو ازش بخره، مسیری را و مقداری از ملک رو ازش خریداری کنه و امثال زادک. ولی اشکالی نداره که در کنار شاه بزنه، ولو اون معادنی که زیر این زمینه جذب میکنه، این اشکال نداره. نمیتونه بگه اون من مالکم، مثل همون آبی که مال چشمه و چاه میکشه، و این خودش خب مسائلی رو به نظر میاد که حل میکنه. بنابراین معادنی که در اعماق زمینه ولو فی الاراضی خاصه استبعادی نداریم که اخذ به اطلاق بکنیم و بگیم للامام من الانفال، احیاش هم به استخراج خودشه، نه تابع اون زمینی که احیا شده. میتونیم بگیم اطلاق نسبت به معادن موجود فی الاراض الخاصه، ملک شخص خاص هم باقیست نسبت به معدنش که در اعماقیست که عرفن تابع زمین نمیدونن. این کلیت که هرچی در اعماق زمین عرفن تابعون، اقلاین تابعون، نه، این چنین نیست، اونا مستقل ملکیتش هم مستقل من الانفال ولل امام علیه السلام، ملکیتش برای غیر تابع این است که یکی از عوامل ملکیت، علل و اسباب ملکیت نسبت به خودش حادث بشه، مثلا احیاء خودش، حیازت خودش، هر کدوم نسبت به خودش. مال خودشه، بله مال خودشه، مال خودشه. امام میگن کجا گفته؟ حالا ببینیم، ما کاری نداریم به او کجا شما این ادعا رو میکنید، من خبر ندارم، ولی ما الان داریم حساب میکنیم کلن چرا مال خودش؟ چرا؟ حالا اجازه بدید، اجازه بدید ما همزونو بحث بکنیم. پس بنابراین نسبت به معادنی که در عمق یک عمق متناسب، حالا مقدارش وابسته به عرفیت ملاک، عرض کردیم متراژ خاص نمیتونیم بگذاریم، عمق بودن اشیاء هم به حسبش فرق میکنه، این دیگه باید ملاکات و عرفی رو دید. اما معادنی که در املاک اشخاص در سطح زمین، یک زمینی رو احیا کرده، در قسمتی از زمین یه قطعه سنگ، یه تپه است، تو این تپه معدنیست، معدنای اون بالا، اون کف، یا خود اون سنگ قسمتش هم پیداست تا برداشت کنه، یا زمینی که اراضی مال هست، یعنی کف زمین شورزاره، شورزاره، اینا چطور؟ عنایت کنید که این تقسیمات میشه. یه وقتی یه زمینیست کلش زمین بزرگ شورزار بزرگیست، این طبعا احیا نشده، احیا نداره، این من المواد قابل استفاده نیست جز برداشت همین املاحش و اون یملک بالحیازه، مالکیت بالاحیا در اینجا نیست اصلا، موضوع نداره. این چه مشکلی نداره بگیم این معدن للامام، بله اجازه داده شده هر کس حیازت کرد هر مقداری از اون رو مالک میشه اون مقدار را، کما این که در اراضی موات هیمه هایی که داره، بوته هایی که داره، اراضی مواد خیلی ها شاخه ها درخت های گز داره، مثلا سابقا اینها وسیله گرمای خونه ها و یا پخت و پزشون بود، اینها هم برداشتش جایزه به عنوان حیازت، هر که هر چقدر حیازت کرد، کلمه احیا در اونجا ها صدق نمی کنه، چیزی رو احیا نمی کنه، اینا هم مصادیق حیازته، هر که هر چقدر چیزی رو حیازت کرد میشه مال او، عرض ماله هم از این قبیل. ولی خب معدن در عرض ماله روایات خمس شاملش میشه، حیازت کردی مال خودت اما خمسشو بده. اما اگر نه، این مصادیق گای پیش میاد، یه زمینی را احیا کرده، آب و قنات و بالا و حالا وسطش یه تیکه مرتفعه، آب به سوار نمیشه، طبعا اونجا درخت و اشجار نداره، اما این رو هم بگیم نه مالک نمیشه، اون اندازه‌ای که دورش سبزی کاری کرده مالک میشه فقط. ظاهراً عرفاً این چنین نیست، از موارد روایات هم استفاده بیکنیم که نه این احیا عامه. وقتی این حول و حوش احیا شد، این قطعات لابلای او و اجزای این زمین وقتی در مجموع بر زمین صدق کرد من احیا ارزن، این قسمت هم جز اون من، این هم میشه مالک، مالک این زمین میشه. یه وقتی عرض کردم حالا یکی از مصادیقش در حقیقت همین محل قبر حضرت معصومه سلام الله علیها است، اینجا باقی بابلان بود که موسی بن خزرج احیا کرده بود با آوردن یه نهر از رودخانه، مثلا از بالا از حدود مدرسه حجتیه این نهر می آمد بالا و بعد برخورد می کرد به یک ارتفاعاتی، دو مرتبه می رفت زیر زمین و کانال داشت. اینجا توی سن اون بالای سن تو کوچه حرم می آمد بالا، این اطراف که یه مقدارش هم یادمونه، آثارش هم هنوز هم هست، خب اینا رو زراعت کرد و احیا کرد و شد مالک. از اون طرف حرم، از کوچه حرم تقریبا همین منطقه‌ای که حالا همش شد حرم، همین شبستان جدید، از اون حدودها که اون وقتا یه کوچه بود جلوی همین به اصطلاح حسینیه مرحوم آقای نجفی بهش میگفتن کوچه حرم، برشش این چنین بود، از اون طرف میرفت تا نزدیک اون کوچه گذرخان به بعد. اینها شد ملک موسی بن خزرج، ولی این وسط همین جایی که محل قبره مرتفع بود آب به سوار نمی شد، از همون تو کوچه حرم باز یه کانال بود که از زیر زمین آب می اومد تو مدرسه فیضیه می زد بیرون، تو مدرسه فیضیه که پله بیخوره میره پایین، اونجا آب سر در می آورد و این قسمت بعد رو مثلا زراعت می کرد و مالک شده بود تا حدود مسجد امام و امامزاده سیدنا ناصر و چنین. ولی خب این وسط هم عرف همون روز، عرف متشرعه پذیرفت که موسی بن خزرج مالک اینجاست، بعدم که آمد وقف کرد بر حضرت معصومه، همه اینا شد قبرستان. عرف این قطعات کوچه که در بین یک زمین بزرگ را خارج از اون نمیبینه که بگه حالا اطرافش احیا شده همه، ولی این قسمت که اینجا باقیه این احیا نشده، نه، اینو جزء اون زمین میبینه. و حالا اگر کسی در یک زمینی را که احیا کرده یا خریداری کرده قبلا احیا شده، پدرش با اجدادش و امثال اینها یک چنین معادنی داشت در قسمت‌های از این زمین، اینا چی؟ اینا هم بگیم ملکن للامام؟ نه، اینجا این اشکال پیش میاد. در اینجا میتونیم این اشکال رو بپذیریم و استثناء کنیم که نه، اینا ملکن لمالکه، به دلیل ادله احیا کرده به مالکیت خاص نسبت به اون ادله عامه، اینا ملکن تخصیص میزنه اونا را و ملکن لمالکه. اون بله، اون در اراضی که احیا نشده باشه نوع اون من الاحیا برای خودش، بله قبلا هم گفتیم احیا نسبت به اون زمین معدنی که در قعر زمین است و حالا در اراضی موات و امثال اینا، بله احیا اون مالک اون معدن میشه. این نه، این حالا قبلا شده عامل دیگه پیدا کرده، این اگرش هم توش نداره، عامل قبل اینو ملک برای این مالک زمین قرار داده به عمومه. نه، غیر این یعنی چی؟ ببینید غیر این یعنی چی. من احیا ارزن، یک جا میگید معدن، معدن شد مطلق، فرض اینه دلیل مطلق معدن بوده، معدنمون قید نداشت، مطلق غیر اینجا میشه، این شد عام. احیا نه، این معدن، معدنی که تو این زمینه، دلیل احیا گفت این معدن رو مالک، معدنش رو میبینیم، ادله احیا عامون، ولی نسبت به معدنش داریم میبینیم. میدونم این جزء به عنوان مصداق شامل اینجا میشه، این مصادیق دیگه نسبت به او خاص. بنابراین یقدم و حکم میشه مالکیت، ولذا بله این قسمت رو نسبت به عموم اونجا این تغییر رو میزنیم، معادنی که در سطح الارض معادن ظاهره، در اراضی شخصیه اینا ملکن لون اشخاص و جزء انفال به حساب نمیاد. حالا در سطح یا به بیانی که قبلا گفته شد اضافه کنیم، یا در قرب در یه حدودی در اون مقداری که عرفن طبعا لزمین للارض حکم مالکیتش میکنن، لا مطلقا. و اونی که حالا فی زمان نهازا بیشتر مورد ابتلاست، اون گونه معادن در قور زمینه، در قعر زمینه، اینها رو میتونیم بگیم نه، بنای اوغلا بر مالکیتش نسبت به صاحب زمین ملکیتش نیست، بنابراین عموم معادن من الانفار یقبقا، شمولش نسبت به این موارد. بحث معادن تا اینجا تمام. حالا این قسمت های اخیر رو دیگه یکون علا ذکر منکم ببینید اوش مطالعه کنید چه جده. در باره بحث هم معادن یه قسمتی رو آخر بحث دیروز واگذار کردیم به آینده، یا یه قسمت هم در روزهای قبل در مسئله که بعد مطرح می شود، طبعا بحث معادن هم زیلی پیدا می کنه که اونجاها بیشتر بحث خواهد شد انشاءالله، همونطوری که در مورد مل ارث من لاوارث له به آینده موکول شد بحثش در مسئله آینده. دو عنوان دیگه هم در اینجا جزء انفال شمرده شده، در متن شرایع نیامده یا به یه شکل خاصی آمده. یکی عنوان مفاوض و یکی هم بهار، دریاها. این دو عنوان هم در کلمات فقها جزء انفال شمرده شده. در مقنعه هر دو مورد را به عنوان خاص جزء انفال آورده. دلیلش چیه؟ میشود تکمیل کرد یا نه؟ انشالله فردا به یاری خدا.